هستم، روزنامه سپهر غرب، و
بله.
اینکه داریم خبری تهیه میکنیم با توجه به اینکه در سالگرد ارتحال حاج آقا رازینی هستیم،
بله.
در خصوص شخصیت این بزرگوار میخواستیم با شما هم در این خصوص صحبتی داشته باشیم اگر امکانش باشه. لطف میکنید در خصوص حالا شخصیت ایشون، البته ما حالا با یه تعداد دیگه از دوستان هم در این خصوص صحبت کردیم و همینطور شاخصه هایی که داشتن و ویژگی های اخلاقی ایشون توضیحاتی بفرمایید. و من بعد از پایان صحبت های شما که دیگه بین حرف شما نیام، انشاءالله اگر سوالی بود از خدمتون میپرسم.
حالا من تو چند زمینه خدمتتون عرض میکنم با داده
بفرمایید.
شما فرمایش داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با توجه به اینکه رابطه خانوادگی و نسبت وجود داره، من بیشتر تلاش میکنم که ویژگی هایی که ناظر به زندگی شخصی حاج آقا بود رو عرض کنم. طبیعتا یه بحثایی هم تو بحث اجتماعی وجود داشت که حالا هر چقدر فرصت شده عرض میکنم. یکی از ویژگی های مهم از آقای رازینی به نظرم بحث زی طلبگی بود. این تعبیری که میگن زی طلبگی، ایشون منشش و سبک زندگیش و شرایط زندگیش جوری بود که چه در داخل منزل چه بیرون منزل به نوعی خودش رو از طبقه متوسط و مردم جدا نمی کرد. با اینکه خب ایشون تو دانشگاه بودن و وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشتن، خیلی مشکل خاصی وجود نداشت، اما عموما سعی می‌کردن که زندگی رو در سطح طبقه متوسط حفظ کنن، ارتباطاتشون رو با بدنه مردم داشته باشن، اصرار داشتن. ما گاهی تاکید می‌کردیم حاج آقا جوری مثلا خریدها رو ما انجام بدیم، اما اصرار داشتن خودشون، حالا اون موقع من نمی‌دونم الان تو همه جان همین جوری یا نه، مثلا برن سر گذر خرید کنن و خودشون خرید رو انجام بدن که حالا با کسبه، با مردم عادی، با وضعیت بازار، با مشکلات مردم آشنا بشن. معمولا تلاش میکردن که تهیه خورد و خوراک و اینها یک سطح طبقه معمول رو داشته باشن. خاطرم هست یه زمانی یکی از دوستان ایشون دم عید، حالا اون موقع توزیع میوه سطح خاصی داشت، مثلا یه جنس میوه خاصی رو توصیه میکرد که حاج آقا اینو آوردم فلان جا قیمتش هم مناسبه. بعد حاج آقا فهمودن که من ترجیح میدم که همسایه‌ها که میان خونه ما میوه‌ای رو ببینن که حس نکنن اگه من رفتم خونه‌شون نمیتونن اون میوه رو تهیه کنن. و خب حاضر نشدم با اینکه قیمتش هم شاید به نسبت مناسب بود، ولی اون یه مقدار مرغوبیت بالایی داشت، مثلا اون میوه رو برای عید تهیه نکردم. به لحاظ محل زندگی با اینکه شرایط سکونت توی بالاخره مناطق نسبتاً به اصطلاح بالای شهر فراهم شده بود، ایشون خب مدتی که اصلا منطقه‌ای که زندگی می‌کردیم شهر میشه گفت جزء مناطق به لحاظ اقتصادی بعد پایین محسوب می‌شد و حالا تو بحث زندگی شخصی هم این رو توجه داشتن. حالا ما اون موقع خیلی متوجه نمی‌شدیم، ولی بعدها دیدیم خب تاکیدشون این بود که من میخوام جوری بچه هم زندگی کنن و ببینن که پایین دستر از خودشون رو ببینن و تصورشون این بود که خب این که یک بحث تربیتی بچه ها میتونه اثرگذار باشه، به جای اینکه طبقات بالاتر رو ببینن تو مسائل مادی نگاهشون به طبقات پایین تر باشه، طبیعتا قناعتشون تو زندگی و سازگاریشون تو زندگی احتمالا بیشتر خواهد شد. وسیله نقلیهشون، نوع تعاملاتشون تو این زمینه ها معمولا خیلی توجه و تاکید داشتن و حالا به یه تعبیری که میشه گفت یک زهد ویژه‌ای رو تو این زمینه داشتن. یکی دیگه از ویژگی هاشون حساسیتشون به بعضی از ویژگی های اخلاقی بود. حاج آقا روی صداقت خیلی حساس بودن. شاید اگه بگم هیچ چیزی به اندازه دروغگوییشون رو عصبانی نمی‌کرد خیلی حرف بیراهی نگفته باشن، یعنی خیلی حساس بودن، هم برای خود ما، هم برای اطرافیان، هم در کار اداریشون. توی حالا یک دو تا نکته هم در حوزه کار دانشگاه اینا بگم بعد اگه شما فرمایش بدین.
بله،
توی فضای دانشگاه ارتباطشون با مجموعه دانشجویی خیلی به نظرم ارتباط خوبی بود با جوان‌ها. و تاکیدشون این بود که حالا چون من خودم دانشجویی هستم الان این فضا رو یه مقداری حس میکنم که به هر حال روحانی در دانشگاه باید اون نقش پدری رو داشته باشه، به خاطر این از جریان‌های مختلف با ایشون رابطه خیلی خوبی داشتن. با اینکه با بعضی از شاید جریان‌ها مخصوصا اون موقع تو دانشگاه همدان اینها اختلافات سلیقه سیاسی داشتن، اما اون رفتار اخلاقیشون با جوان‌ها و تحویل گرفتنشون ارتباطاتشون، جوری که دانشجو من کاملا خاطرم هست راحت میتونه حتی مثلا تماس بگیره منزل ما بیاد بدون هیچ محدودیتی یا دفتر حاج آقا برسه دانشگاه. مسئول نهاد رهبری دانشگاه هم بودن، معتقد بودن که اینجا باید اون نگاه پدرانه رو به دانشجو داشته باشه، لذا نوع رابطهشون با قشر دانشجو هم از طیف‌های مختلف با سلایق سیاسی و اعتقادی مختلف رابطه خیلی خوبی بود. گاهی برای حل مسئله های دانشجوها حتی مثلا سفر میکردن به شهر اون دانشجو برای مسائلی که حالا بین خانواده داشتن، گاهی امر خیرشون بود، مثلا خواستگاری میخواستن، بزرگتری نداشتن، واسطه‌گری میخواستن، حتی شهرهای دیگه میرفتن، گاهی همین سفر رو با وسیله شخص خودشون هم انجام میدادن، یعنی خودشون میشستن پشت فرمون، مثلا با اون برادر دانشجو رفته بودن برای مثلا فرض کنید که بازنشسته شدن برای خواستگاری و اینجور بحثا. این هم حالا تعاملات کلیشون تو فضای دانشگاه بود. من دیگه نمیدونم مجال شما چقدره، حالا میخواید اگر شما
بله در خصوص حالا من مواردی که ایشون توصیه داشتن و تاکید داشتن بهش هم یه صحبتی بفرمایید، بیشتر روی چه مسائلی ایشون تاکید داشتن به ویژه حالا به قشر جوان؟
بله ببینید روی عرض کردم حالا مثلا این چیزی که من بیشتر حس میکنم از مشیه ایشون رو اون فضائل اصلی و کلیدی اخلاقی و اینا خیلی تاکید داشتن، روی بحث بصیرت و انتخاب آگاهانه خیلی تاکید داشتن. حالا مثلا من شاید یه خاطره در مورد خودم عرض کنم، خب بعضی چون روحانی بودن بعضی بستگان دوستان تشویق میکردن که خب مثلا شما پسرتون هم چرا نمیره روحانی بشه، یا به خود من میگفتن اینها خیلی برام جالب بود. حاج آقا چند بار این نکته رو گفتن، گفتن من خیلی علاقه دارم خوبه ولی روحانی شدن اینها، ولی تعبیرشون این بود اگر مثلا فلانی که آدم خوبی باشه این کفایت میکنه و من راضیم، حالا این که روحانی باشه طلبه باشه یا نباشه اون بحث بعدیه، اون هم خیلی خوبه ولی مهمتر از اینه که آدم خوبی باشه. تو بحث بیت المال خیلی تاکید داشتن، روی ارزش‌های اساسی انقلاب خیلی تاکید داشتن، حضوری که خودشون داشتن مخصوصا دفاع از پایه‌های اساسی انقلاب که حالا همون بحث جمهوریت و اسلامیت باشه، اینا رو خیلی عرض کردن به صورت عینی، ارتباط ایشون با مردم و ریست داخل مردم و درک درد مردم و این تعامله خیلی به نظرم پررنگ بود. از ارکان اصلی نظام و انقلاب دفاع از ولایت فقیه، حضور پررنگ توی واجبات سیاسی، اینا خب خیلی به صورت ویژه پررنگ بود. یک روی کردی حالا زمینه این که حاج آقا رو به عنوان ویژگی های به اصطلاح این ها یادم متشرع و متدین و به تعبیر حالا امروزی شد سنتی میشناختن، ولی از اون طرف حاج آقا یه رویکرد جذب حد اکثری هم داشتن، یعنی معتقد بودن حالا مخصوصا در مواجهه با جوان ها تا جایی که عرضم به حضور شما که بالاخره کلیات جوان یک توتی فطرت سالمه، تا جایی که میشه نباید با جوان و دانشجو و اینها روی کرده تربی داشت، تا جایی که مواجهه و متقابل وای نایستاده. یادن در جایی جریان سیاسی یه دوره یه مقداری شلوغ قلق میکردن، ایشون میگفت تا وقتی که در مقابل نظام به صورت جدی وای نایستادن باید تلاش کرد اینا رو نگه داشت، و خب نوع تعاملش هم جوری بود که رو بعضی از اینها اثر گذاشته بود دیگه. یعنی کاملا حالا تو اتفاقات سیاسی که وجود داشت با اینکه میدونستن خط فکری حاج آقا متفاوت هست، اما حاج آقا رو به عنوان پشتیبان خودشون میدونستن که حداقل در کلیات این پشتیبانی رو دارن، رعایت عدالت و انصاف تو برخورد بسیار به نظرم تو حاجه پررنگی در قضاوت هاشون در ارزیابیاشون انصاف و عدالت رو آدم میدید و گاهی به خاطر همینم بعضی از این حالات مباحث اجتماعی سیاسی بعضا تصور میکردن کسانی که ایشون رو نمیشناختن مثلا تعلق به یک جریان مقابل داره، در حالی که ایشون عرض کردم رو حفظ و اصول نظام و اینها خیلی تأکید داشتن و به تعبیری خودشون رو فدایی این فضا میدونستن، اما در این حال از انصاف و عدالت در قضاوت و رعایت تقوا به خصوص در ارزیابی هاشون خیلی حساس بودن. در مواقعی که حالا فضای کشور هیجانی میشه، انتخابات میشه، نمیدونم اتفاق میفتاد، این حساسیت ها رو داشت.
درست میفهمید. با توجه به این مطالبی که شما فرمودید، تا الان اقدامات موثری در خصوص حالا شناساندن و معرفی ایشون انجام شده یا خیر؟ چه خلاهایی احساس میکنید در این حوزه؟
حالا من به عنوان فرزند شاید خیلی نباید این حرف رو بزنم، یعنی دیگران باید تشخیص بدن، شاید ما حالا اون وابستگیمون خیلی درست نباشه که ما بگیم کم شده کار یا زیاد شده یا هر چی. محدود کارهای انجام شده. خب حاج آقا چون اهل عرضه نبود خیلی، مثلا در حوزه کارهای خیلیشون اهل شعر بود، مجموعه شعری داشتن. خب اواخر بعد 17-18 سال از فوت ایشون به همت نهاد نمایندگی دانشگاه بوعلی، خب این مجموعه شعر در یک کتابچه مختصری منتشر شد. ولی مثلا فرض کنید در سبک و شیوه تعامل ایشون با همین عرض کردم قشر جوان و کار فرهنگی و تشکل‌ها و تعاملات مردمی، به نظرم به تعبیری همون که عرض کردم که امام هم تاکید داشتن، حفظ اون روی طلبگی، خب میشه به نظرم اگر کار بشه تجربه نگاری بشه و این نوع سبک ایشون مثلا، خب البته هست تو بین طلاب مختلف و روحانیون هم، ولی خب کسی که هم به نوعی مسئولیت داشته باشه، مسئولیت اجرایی در حدی داشته باشه در شهر، خب ایشون امام جمعه موقت بودن یه دوره ای، ولی بسیار یعنی این نوع تعاملاتشون هیچ تأثیر چیزی نداشتن، خودشون از مردم جدا نمی کردن. فکر می کنم اون ثابته عاطفی هم که داشتن به هر حال تشویق نگاه خیلی با شکوهی به نسبت خودشون داشتن، اینها اینا همه تأثیر داشته. اگر مثلا اینهای مدون بشه، حالا در قالب مجموعه خاطراتی یا دستبندی بشه، فکر میکنم میتونه به عنوان یک تجربه، یک الگو برای فعالان فرهنگی، طلاب جوان، کسانی که میتونن توی این فضای تعامل با مردم به نوعی مسئولیت دارن و رهبر دینی اجتماعی به تعبیری در سطح خودشون محسوب میشن، من فکر میکنم میتونه تجربه خیلی خوبی باشه. ولی خب کاری فعلا تو این زمینه نشده. دو سه سال قبل یک همایشی هم در دانشگاه بوعلی، همون رونمایی از اون کتاب شعر ایشون که انجام گرفت، یک بزرگداشتی هم برگزار شد که خب وزیر محترم علوم هم حضور داشتن و تکریم کردن. ولی فکر میکنم مهمتر از این کارهای نسبتی شاید تدوین تجربه چنین افرادی، حالا اهم از آقای رازینی یا کسانی که بدون اینکه دنبال عرضه خودشون باشن و خب حاج آقا عمر نسبتاً کوتاهی هم داشتن، 65 سال بیشتر عمر نکردن، ولی الحمدلله منشأ خیر و برکت بودن هم در مسائل اجتماعی سیاسی، از ایشون به دوستانی که میشناسن به خیر یاد میکنن و انصاف و در عین وسط میدون بودن به انصاف و عدالت در رفتار میشناسنشون، هم در مسائل اجتماعی و تعامل با مردم. به هر حال عرض کردم فکر میکنم کسانی که دنبال الگوی تراز رهبران اجتماعی فرهنگی هستن، کسانی که میتونن اعتماد مردم رو جلب کنن و مردم رو راهبری کنن به سمت اهداف اصیل انقلاب اسلامی، فکر میکنم اگر یک تجربه نگاری تو این زمینه بشه میتونه موثر بشه.
انشالله. خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. خیلی خیلی خوب بود، ممنون، متشکر، بزرگوارید. فقط این که خود لطف میکنید خودتون رو به طور کامل معرفی بفرمایید.
با من روح الله رازینی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بله، بزرگوارید، ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. امری ندارید؟ التماس دعا خواهش میکنم. بزرگوارید، خسته نباشه. نیازی نیست، چون ما تایم محدودی داریم تا تحویل مطلب. انشاءالله منتشر شد بری چشم ارسال میشه خدمتون. خیلی بزرگوارید، امری ندارید. خدا نگهدار شما.